أمير المؤمنين مولى علي علي أمير المؤمنين مولى علي علي.
این حکمت‌های عمیقی که در نهج البلاغه است در کلمات قصار امیرالمؤمنین هست، فرزانگان بزرگ، صاحبان عقل و علم ژرف، اونها هستند که اینها رو درک میکنن.
آینه ترتمیز،
خطبه پاکی و وفا، آینه نور خدا، مرهم درد مصطفی، اوست نگین حال عطا، اوست نگین حال عطا.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بی پایان خداوند بر پیامبر امجد محمد ابن عبدالله و خاندان مطهرش. دوستداران برنامه‌های معارفی سلام. از گروه قرآن و حدیث رادیو معارف با برنامه دیگه‌ای از مجموعه آینه تربیت در خدمت شماییم. اگه در هفته‌های گذشته برنامه خودتون شنیده باشین، می‌دونین که در اون کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین محمدی به بحث تربیت از دیدگاه حضرت علی علیه السلام می‌پردازن. ایشون در آخرین بحث خودشون به موضوع عوامل مؤثر در تربیت پرداختن و به نقش اولین عامل یعنی نقش ژنتیک در تربیت اشاره هایی کردن. اما اون چه در این برنامه و در ادامه بحث‌های گذشته مطرح میشه، مسائل دیگه‌ای مربوط به همین عامل ژنتیک و سپس نقش عامل محیط در موضوع مهم تربیت دینیه. لطفاً با ما همراه باشین تا به امید خدا و با بهره‌مندی از کلمات مولا علی علیه السلام بتونیم این بحث رو بیشتر تبیین کنیم.
ای کردگار گفته ثنای تو یا علی، ای روزگار خال عطای تو یا علی، گردید تیر بخت ابد آن که ره نیا، در
ظل آفتاب ولایت یا علی. دوستان، هنگام تشکیل نطفه ویژگی ها و صفات پدر و مادر و حتی برخی از نیاکان از طریق ژن ها در هسته سلول به کودک منتقل میشه که اصطلاحاً اونو وراثت یا عامل ارثی میگن. افزون بر خصوصیات فیزیکی و فیزیولوژیکی مانند شکل ظاهری صورت، رنگ پوست، مو، بلندی و کوتاهی قد، رنگ چشم و برخی نقص‌های جسمانی، ویژگی‌های روانی هم به طور کلی تحت تأثیر وراثت هستند. در روایات صفات اخلاقی مثل وفاداری و بی‌وفایی، شهامت و ترسویی، نجابت و رذالت، پستی و خونسردی به عواملی ارثی نسبت داده شدند. به عنوان نمونه، امیرالمؤمنین علیه السلام در وصف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: خداوند نهال اصلی آن حضرت را از بهترین معادن استخراج نمود و نهال وجودش را در اصیل‌ترین سرزمین‌ها غرس کرد و شاخه هستی او را از زمینی که پیامبران را از آن آفرید به وجود آورد، همان درختی که امینان درگاه خود را از آن برگزید. فرزندان او بهترین فرزندان هستند و خاندانش نیکوترین خاندان ها. حجت الاسلام و المسلمین محمدی، کارشناس مسائل تربیتی، در نخستین بخش از سخنانشون این موضوع رو بیشتر توضیح میدن. لطفاً عنایت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث گذشته خدمت دوستان عرض کردیم که عامل ژنتیک به عنوان عاملی مؤثر در تربیت مورد تایید و امضای اسلام واقع شده. روایات خیلی زیاد هست در وسائل شیعه و کتاب‌های دیگه روایی ما، بخش‌هایی از این روایات نقل شده. از جمله مثلا داریم که تخیر لنصفکم فان الارق اساس، برای فرزندانتون ظرف‌های مناسب انتخاب بکنید که ارق از مادر به فرزند سرایت می‌کند. که عرض کردیم اون کلمه ژن که در بحث گذشته ما هست تقریبا معادل همون ارق میشه. پس پدر و مادر باید ارقهای خوبی داشته باشن تا فرزندان خوبی داشته باشن. امیرالمومنین فرمودن حسن الاخلاق برهان و کرم الاعراق، خوش اخلاقی دلیل بر اینه که ارقهای خوبی در این بچه بودن، یعنی پدر و مادر وقتی خوب شدن، خوش اخلاق شدن، این خوش اخلاقی به فرزندشون منتقل میشه. اگر شما فرزند خوش اخلاقی دیدید، این دلیل بر اینه که ارقهای کرامت و بزرگواری از پدر و مادر به این فرزند منتقل شده. این در واقع همون ژنتیک اخلاقی است که در این روایت بهش اشاره شده. یا داریم از امام صادق علیه السلام چه فرمود؟ ایاکم و تزویج الحمقا فان صحبتها بلاء و ولدها ضیاء. از ازدواج با انسانهای احمق و کودن بپرهیزید که همنشینی با چنین همسرانی بلا و مصیبت است و فرزندی هم که از اینها به دنیا بیاد، فرزندی که از اینها متولد بشه، ضایع و از خونم چه بد، یعنی اون کن ذهنی، کودنی و عقب ماندگی ذهنی از پدر و مادر به فرزند سرایت میکنه و این فرزند به لحاظ ژنتیک هوشی و ژنتیک عقلی عقب مانده خواهد شد. بنابراین در ازدواج مراعات بکنید. چنانچه در روایت داریم که امیر علیه السلام به برادرش عقیل که نسب شناس بود فرمود که از بین طایفه شجاع همسری برای من انتخاب کن که میخوام فرزند شجاعی از اون همسر متولد بشه. از این فرمایش حضرت به دست میاد که اگر مادر از یک طایفه شجاع باشه، اون ژن‌های شجاعت از مادر به فرزندانش منتقل میشه، در نتیجه فرزندی که از این مادر متولد میشه فرزندی شجاع خواهد بود. عقیل هم همین کارو کرد، از طایفه بنی کلاب فاطمه ام البنین رو انتخاب کرد و در عمل همین جوری شد که فرزندی هم چون ابوالفضل العباس سلام الله علیه نتیجه این ازدواج شد که یعنی از طرف پدر امیرالمومنین و از طرف مادر فاطمه ام البنین نتیجه شد ابوالفضلی که دوستان شنونده اطلاع دارن که در کربلا و غیر کربلا چه عظمتی خلق کرد و چه قوت قلب و شجاعتی این فرزند امیرالمومنین از خودش در تاریخ به یادگار گذاشت. از این دست روایات بازم داریم. در جنگ جمل امیرالمومنین علیه السلام پرچم رو به دست فرزندش محمد بن حنفیه سپرد، بعد دستورالعمل‌هایی هم بهش داد، این گونه حمله بکن، این گونه انتهای دشمن رو ببین الی آخر که در نهج البلاغه هست. از جمله بهش فرمود پرچم رو ببر در فلان موضع نظامی اونجا نصب کن که صفات و مال شما بیان. خب محمد حرکت کرد و حمله کرد، تیر و نیزه و شمشیر از طرف دشمن مثل بارون برش میبارید، خلاصه آتش دشمن سنگین بود و وسط راه متوقف شد. مولا خودشون رو رسوندن به فرزندشون و فرمودن برو، نگفتن برو تا فلان موضع، توقف نکن، حمله کن تا اونجا برو. باز محمد حمله کرد، یه مقدار جلوتر رفت، دوباره متوقف شد. این دفعه امیرالمومنین علیه السلام اومد خودش رو رسوند به فرزندش و با اون کعب شمشیر، با اون ته شمشیر زد به شونه محمد و فرمود ادرکک عرق من امک، این عرق رو از مادرت به ارث آوردی. این البته محمد شجاع بود ولی توقع امیرالمومنین علیه السلام خوب بیشتر از این حرفا بود. بهش فرمود این ضعف و این عرق از طرف مادره و یعنی توضیح مال منه، تو جواد نداره. من که امیرالمومنینم، اگر پیامبر به من گفت پرچم رو ببر، من کل شیرازه صفا دشمن رو به هم میریختم و هر جایی که پیامبر فرموده بود رو تا اونجا میرفتم. به هر حال این هم باز از این حدیث هم برمیاد که اون خصوصیات اخلاقی والدین به فرزندانشون منتقل میشه که اگر والدین شجاع باشن، سخی باشن، خوش قلب و مهربان باشن، خوش اخلاق باشن، فرزندانی چنین خواهند داشت و برعکس. از این دست روایات عرض کردم در مجامع روایی ما فراوان هست، چنان که در آیات قرآن هم ما داریم. مثلا در سوره مورچه نوح حضرت نوح عرض میکنه که پروردگارا از این کفار بر روی زمین دیاری باقی نذار که اگر اینها بمانند جز کافر زاد و ولد نخواهند کرد. یعنی حتی اون ژن‌های کفر از پدر و مادر به فرزند منتقل میشن، در نتیجه فرزند هم کافر خواهد شد. البته اینجا دو تا جنبه میتونه داشته باشه، یک از طریق ژنتیک ژن‌های کفر به فرزندانشون منتقل میشه در نتیجه زاد و ولد نمیکنن مگر کافر، و دو محیطی که نداره زندگی میکنن، چون محیط کفره، فرزندانی هم در این محیط تربیت خواهند شد که کافر خواهند بود. به هر حال از این آیه قرآن هم باز نقش ژنتیک و نقش عامل وراثت در تربیت آشکار میشه.
نکوست گر کنی از رفتگان ارسی طلب هیچ میراثی نباشد چون ادب هیچ میراثی نباشد چون ادب.
گرامیان، همچنان با برنامه آینه تربیت از رادیو معارف همراهتونیم. پس از بیان عامل ژنتیک به عنوان عاملی مؤثر در تربیت، به عامل پایه‌های محیطی که شاخص تأثیرگذار دیگه‌ای در این بحث می‌رسیم. مقصود از پایه‌های محیطی عواملی هستند که پس از تشکیل نطفه از طریق محیط بر انسان وارد می‌شوند و عبارتند از عوامل محیط درون رحمی و پیش از تولد مانند اکسیژن و مواد غذایی، عوامل محیط طبیعی پس از تولد مانند آب و هوا و تغذیه و عوامل محیط اجتماعی مانند خانواده، مدرسه، همسالان، جامعه، فرهنگ و دین. در یک جمله، پایه‌های محیطی به صورت‌های مختلفی بر فرد تأثیر می‌ذارن و زمینه‌های تغییر و تحول رو در او به وجود میارن. استاد محمدی در ادامه سخنانشون از زوایای مختلفی این عامل رو توضیح میدن که بسیار در خور تأمله.
خدمت دوستان عزیز عرض کردیم که یکی از عوامل مؤثر در تربیت که بعضی ها این رو اولین عامل دونستن، بعضی هم گفتن بعد از محیط دومین عامله، که ما معتقدیم که اصولا این بحث جا نداره. نمیتونیم بگیم اولین عامله، نمیتونیم بگیم دومین عامله، چون در افراد مختلف در شرایط مختلف میزان تأثیر عامل وراثت متفاوت میشه، چنانچه نسبت به محیط هم مسئله همینه. اما به هر حال از عوامل بسیار مؤثر در تربیت عامل وراثت و ژنتیک. مطلبی که الان میخوام عرض کنم اینه که خب حالا با فرض این که ما دونستیم که یکی از عوامل مؤثر عامل ژنتیکه، خب دست ما که نیست. به هر حال این دختر و پسر با هم ازدواج کردن با همون ترکیب ژنتیکی که داشتن، اینم محصول ازدواجشون این فرزنده. حالا ما اینجا در بحث تربیتی چیکار کنیم؟ پاسخ اینه که اطلاع از این که انسان بدونه که چنین عواملی وجود دارد و تأثیر دارد و تأثیرش هم به این شکله، خب میتونه عوامل دیگر رو به کار بگیره. طبعا اگر فرض بفرمایید که کسی ژن‌های بخل و بخالت درش هست، خب مربی باید بیشتر روی سخاوتش سرمایه گذاری بکنه. باید از کنم که تمرین و ممارست و اون روش‌های تربیتی بیشتری رو به کار بگیره تا این عامل موجود به طور قهری در وجود متربی رو کم اثر بکنه. اطلاع از این عوامل باعث میشه که ما بدونیم که کجا باید سرمایه گذاری کنیم برای تربیت و چطور باید سرمایه گذاری بکنیم، چه عواملی باید به کار بگیریم. خب اگه ما ندونیم که این مثلا به لحاظ مادرزادی، به لحاظ ژنتیکی مثلا فلان مشکلات تربیتی رو داره، غالبا نمیتونیم درمان هم بکنیم. این اطلاع و آگاهی باعث میشه که انسان در اون روش‌های تربیت و اون فضای تربیتی که باید ایجاد بکنه بدونه و آگاهانه این کارو بکنه. این یک مطلب. که مطلب هم باز در آیات و روایات هست. مطلب دوم این که ما ضمن این که اثر این عوامل رو باور داریم و بعدن هم شاید 7-8 عامل دیگه رو هم خدمت دوستان عرض بکنیم از عواملی که در تربیت تأثیر داره، اما اینها رو علت تامه نمیدونیم. باز حرف آخر رو اراده مربی و متربی میزنه. باز مربی و متربی هن که میتونن دست به دست هم بدن و از کسی که به لحاظ ژنتیکی در بدترین شرایط هست بهترین انسان‌ها رو تربیت کنن. آیا میشه که از کنم که فرزند پیامبر که هم به لحاظ ژنتیکی در خانه پیامبر فرزند پیامبره، فرزند واقعی حضرت نوحه، هم محیطی که در اون محیط زندگی کرده، محیط نبوی و محیط خانواده حضرت نوح علی نبی نوالی و علیه السلامه، میشه که انسان بی تربیت بار بیاد؟ بله، عامل‌های دیگه اثر میکنه. مثلا عامل رفاقت میاد و ما انشاءالله بعدن راجع تو محیط و تربیت که بحث کردیم اونجا محیط رفاقت رو عرض خواهیم کرد که خب اون میاد و این عامل ژنتیک رو خونسا میکنه. پسر نوح با بدن بنشست، خاندان بنوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. میشه که پسر پیامبر باشد اما عامل رفاقت، عامل محیط بیاد و یه چنین وضعی رو ایجاد بکنه. عکسش هم داریم. به هر حال اینها رو ما داشتیم در طول تاریخ، چه اینها نمونه هایی است که این درس رو به ما میده که هرچی این عوامل باشن که هستن، اما فضا برای نقش آفرینی مربی و متربی باز بازه و میتونه تربیت بکنه. خب عامل دیگه ای که الان اشاره کردم عامل محیط، محیط تربیت، اون علل و عواملی که متربی رو در بر میگیرند، حالا چه علل و عوامل طبیعی چه انسانی و مانند آن، به این میگن محیط تربیت. محیط تربیت ممکنه محیط انسانی باشه، مثلا محیط خانواده، محیط مدرسه، محیط اجتماع، محیط رفاقت، ممکنه محیط غیر انسانی، حالا کلمه غیر انسانی منظور ما این نیست که ضد انسانی باشه، یعنی محیطی که انسان ها مستقیما نقش ندارن، مثل محیط طبیعی، مثل محیط وسایل ارتباط جمعی، محیط رسانه. هرچند محیط رسانه به نوعی میشه محیط انسانی، چون انسان ها هستن که رسانه رو شکل میدن و جهت میدن. اما به هر حال فضای مجازی، رادیو، تلویزیون، عرض کنم که و چیزهای از این قبیل، اینها هم یک محیطی رو ایجاد میکنن که متربی رو در درون خودشون قرار میدن و در واقع متربی در چنین فضایی تربیت میشه. عامل محیط هم مورد تایید قرآن، هم مورد تایید روایات. مثلا در قرآن داریم که وقتی که کسی از دنیا میره، ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئک مأواهم جهنم وساءت مصيرا. کسانی که وقتی که ملائکه اونها رو قبض روح میکنن و جانشون رو به کمال و تمام دریافت میکنن، اینها در حالی هستن که به خودشون ظلم کردن، یعنی بی تربیتن. به اصطلاح بهشون میگن که این چه حالی دارید، شما کجا بودید، در چه محیطی این گونه تربیت شدید که این وضع، چرا روسیا هستید؟ قالو کنا مستضعفین فی الارض، میگن ما در یه محیطی بودیم که محیط به ما بر ما غلبه کرد و ما در اون محیط به ناچار بعد شدیم، بی تربیت شدیم. خلاصه محیط ما رو به این وضع در آورده. فرشته ها اصل نقش محیط رو قبول دارن، نمیگن دروغ میگید شما، محیط در تربیت تأثیر نداره، بلکه میگن چرا محیط عوض نشدید؟ قالو علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، میگن مگه زمین خدا وسیع نبود؟ بله محیط اثر داره، محیط باعث بی تربیتی میشه یا باعث تربیت میشه، اما اگر محیطی باعث بی تربیتی میشه، چرا شما اونجا محیط عوض نشدید؟ خب میرفتید اون طرفتر، این شهر اگر فاسد بود، این محله اگر محله فساد بود، خب میرفتید اون طرفتر، مگه زمین خدا وسیع نبود؟ بعد هم اینها جایگاهشون جهنم است و چه بد جایگاهی است. به هر حال قرآن نقش محیط رو در تربیت پذیرفته که یک آیه شو خدمت دوستان خوندم.
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و
سخنان پایانی کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو شنیدین. در این برنامه دو عامل ژنتیک و محیط از عوامل مؤثر در تربیت رو از دیدگاه دین مبین اسلام، خصوصا از منظر حضرت علی علیه السلام بررسی کردیم و به امید خدا در هفته آینده این بحث رو ادامه میدیم و به عوامل دیگه اشاره میکنیم. از همراهیتون با این برنامه سپاسگزاریم و همه شما رو تا درود دیگه به خدای رحیم میسپاریم. علی یار و خداوند نگهدارتون.
علی حبه جنه وسیم النار والجنه وسی المصطفى حقا امام الناس والجنه علی حبه جنه وسیم النار والجنه وسی المصطفى حقا امام الناس والجنه علي حبه جنة وسيم النار والجنة وسي المصطفى